با ذات یکی و معنای توحید در درجه دوم اینه. مرتبه سوم در توحید عبارت از این که بشر موحد باشد در مقام اسماء حسنا، یعنی هر اسم کمالی به حقیقت معنا و تمام معنای کلمه منحصر است برای خدا، عالم و قادر و حی و مرید و مدرک او و غیر او، نه عالمی نه قادری و نه زندهی، همه زنده به او زنده به خود، همه توانا به او توانا به خود، همه دانا به او دانا به خود، و لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. و این معنای توحید در مرتبه سوم یعنی در اسماء حسنا برای خدا. مرتبه چهارم در توحید مرتبه توحید حکم این است که تمام عالم اسلام باید از مکتب شیعه درس توحید بگیرد و تمام مراتب توحید به برکت بیانات اولیاء این مذهب به بشر آموخته شد و کلمه لا اله الا الله به تمام بطونش برای مردم تفسیر شد. این مرتبه از توحید، توحید در حکم، معنای توحید در حکم این است که هیچ موجودی حق حکم ندارد، حق فرمان ندارد، فرمانده فقط یکی و جز او همه فرمانبرند، و آمر یکی و غیر از او همه مأمورند، و حاکم یکی و غیر از او همه محکومند، این الحکم الا لله، و هر حکمی و هر ولایتی باید به خدا منتهی بشود. اگر شد منتهی به خدا اون تمام و الا این شرکه. و این مرحله چهارم در توحید. مرحله پنجم در توحید در عبادت. معنای توحید در عبادت که پرستش منحصر است برای ذات پروردگار و معبود یکی و جز او هر چه و هر که هست همه و همه چیز عابد است و هر چه در آسمان و زمین است آتر رحمان عبدا، از شخص اول عالم تا ارزن موجودان، همگی به یک عبودیت سینه زدن برای یک معبود و اون معبود به حق. و این مقام مقام توحید در عبادت. مرحله بعد از این توحید عبادت است. از توحید در عمل، معنای توحید در عمل عبارت از اینه که باید کار برای خدا باشد و هر کاری که نجد برای خدا باشد، اون کار باطل است و باطل و معنای توحید عملی عبارت از این است که هر کاری و هر گفته‌ای باید خالص شود از غیر خدا و انجام شود برای خدا. این هم یک مرتبه از توحید در قبال توحید فعل در حق، که او هم یک مرتبه از توحید. جای این مرتبه از توحید بعد از توحید ذات بود، ولی من در اینجا گفتم تا بین فعل خالص و خلق تناسب رو حفظ کنم. توحید فعل خدا معناش عبارت از این است که باید بشر معتقد باشد که خداوند کار کننده است به خودش و مستمد از هیچ موجودی نیست، خالق و رازق و مهدی و مبید خود او و هیچ مخلوقی مدد پروردگار نیست و خداوند اعلا و اجل و اکبر از این است که از مخلوق خودش استبداد کند. از امت الامور ترون به یده و الکل مستمدتون من مدده. این هم یک مرتبه از توحید. آخر مرتبه از توحید که بشر اگر به اون مقام رسید دیگه توحیدش کامل شده، بعد از توحید در ذات، بعد از توحید در صفات، بعد از توحید در مقام افعال، بعد از توحید در اسماء، بعد از توحید در حکم، بعد از توحید در عبادت، بعد از توحید در تمام اعمال، نوبت می رسد به عالی ترین مرتبه توحید و او عبارت از توحید در محبت. یعنی بشر خونبخ موحد حقیقتا شده که در عالم نقد و معنای جانش، یعنی در اونجا که کانون مهر است و محبت و دوستی به جز یک محبوب نباشد، به جز یک مقصود نباشد، هست آیین دوبینی زهرت قبله عشق یکی باشد و بس. به اینجا که رسید توحید کامل میشه. اینه که از نظر مکتب تشیع توحید عبارت از اینه، توحیدی که در عالم اسلام تفصیل شده به بیانات اون کسان که پیغمبر دم مرگش فرمود انی تارکن بیکم استقلی کتاب الله و اطرتی لن تبلو ما ان تمسکتم به ما ابدا. این توحیده که از توحید ذات خدا گرفته تا توحید در محبت. معنای توحید در محبت اینه که غیر خدا را بشر موحد نباید دوست داشته باشه و باید دوستی او منتهی بشود به خدا. معنای این کلمه اینه که اگر علی را دوست داشته باشی چون علی غلط است، باید علی را دوست داشته باشی چون علی بنده خدا، و باید علی را دوست داشته باشی چون علی حجت خدا، و باید دوستدار علی باشی چون علی منصوب از طرف خدا. اگر نصب پروردگار نبود و اگر اختیار خدا نبود و اگر ارتضاء حق نبود، علی و دیگری در نظر ما یکسان و برابر بود. معنای توحید در تمام مراتب عبارت از اینه وقتی بشر اینجا رسید توحیدش کامله. این توحید در مذهب شیعه اون دیوانگانی که خیال میکنن اینا مهر رو میپرستن اونا ببین صد هزار طویل خرن و راستی در دنیا این همه غلاب دوتا و ما باید پیاده را بریم. توحیدی که من امروز گفتم متن توحید مذهب شیعه است، یعنی این توحیدی که در عالم ابدا وجود ندارد الا در اسلام، در متن قرآن و تفصیل نشده است این توحید الا به زبان اون کسی که انا مدینة العلم و علیون بازها و اون بشر را به این مرحله از توحید رسون و رسون انسان را به اون جایی که فقط ذات بسیط قدوس و قدیس یکی کار او موفق تمام اسباب و تمام موجودات مستبد از او، صفات او این ذات و ذات او این صفات رسون به جایی که بشر عالم نگوید جز به خدا، قادر نگوید جز به خدا، حی نگوید جز به خدا، بقیه که هستند بقیه جاهد عالم نما، بقیه عاجز قادر نما، بقیه مرده زنده نما، کسرا مثل سرابی که لفتش نقابش میپندارد وگرنه عالم به تمام معنای کلمه، قادر به تمام معنای کلمه، زنده به تمام معنای کلمه، پاینده به تمام معنای کلمه، اول و آخر و ظاهر و باطن، جبار و متکبر و مهیمن و عالم غیب و شهود و خالد ملک و ملکوت یکی لا اله الا الله. به این توحید که به بشر رسید اون وقت کامل میشه، وقتی که بگوید لا اله الا الله، بعد از گفتن لا اله الا الله بگوید لله الاسماء الحسنا، یعنی منحصراً اسماء حسنا برای خدا، بعد هنوز کامل نیست مگر بگوید ایاک نعبد و منحصراً معبود او، بعد هنوز کامل نیست مگر این که بگوید ایاک نستعین، یعنی جز تو شایسته نیست که ما از او مدد بگیریم، هنوز کامل نیست مگر وقتی برسد به جایی که هر حولی و هر قوتی هست همه را از او ببیند و همه را به او، اون وقت که مجسم شد این توحید با این معرفت تمام میشه. در کجا؟ لا حوله منا قوت الا بالله. این آدم هنوز توحیدش کامل نیست. وقتی توحید کامل میشه که در اون مقام مهری دیگه در دل نماند، محبتی در قلب نماند و سویدای دل از هر عشقی خالی بشود، نه عشق زن و نه مهر فرزند و نه عشق مقام و نه مهر مال، و هنوز توحید کامل نیست مگر اون وقتی که عشق بهشت از سر برود، محبت عبور و قصور از مغز برود، اون وقت میرسد به توحید در محبت. یک همچه بشری علمدار توحیده، اون کسی که امروز سرش بالای نیزرد به اینجا رسید و به دنیا هم این درس رو داد. امام حسین اون کسی که میگوید منانم که خدا را نترسیدم، نه به عشق بهشتش، نه برای ترس از عذابش، من آنم که فقط خدا را به عشق خود خدا، فقط خدا را برای خود خدا ترسیدم و اون چه فرمود انجام دادم. خلاصه من اون خدا پرستم که اگر به جهنمم بسوزاند، اگر به بهشتم غرق نور کند، بهشت و جهنم در نظر من یکسانه و هر جا رضای او باشد من اونجا خوشم. کسی که امروز کشته شد او تنها مغز عالم وجوده، او تنها گوهر این صدقه. این همون کسیه که دعای عرفش به یادگار مونده و این دعا شخنش عجم لست که هنوز بشر فکرش به اونجا برستد. دعای امام حسین اون دعاییست که باید سبن مریم بخواند و بفهمد، باید ابراهیم خلیل بخواند و بفهمد. امام حسین در دعای عرفه توحیدی مجسم کرده که مغز ابراهیم خلیل را نگران می کند. کجا؟ اونجایی که می گوید پروردگارا الغیر که من از ظهور مال سلک، امام حسین یک همچه کسیه، می گوید خدایا همه مردمان از مخلوقات تو پی به تو میبرند. بیان امام را درست روشن بگویم، میگوید پروردگارا همه از مخلوقات پی به تو میبرند. یعنی مردم نگاه میکنند که در یک نطفه گندیده آثار سنع تو چه کرده و در گردش ستاره ها حکمت تو چه کرده و در نباتات و حیوانات تقدیر و علم و قدرت تو چه آثاری به وجود آورده. همه به اینها نگاه می کنند و به تو می برن، ولی من آنم که به تو از خودت می برن. و این کائنات کوچکترن از این که برای من راه نمای تو باشن. پروردگارا من به تو عالم رو میبینم نه عالم را به تو. اینجاست که ابراهیم خلیل زانو به زمین میزنه. اگر دیشب از عالی ترین مدارک ثابت میکنیم که بر حسین ابن علی عالم باید گریه کند، امروز از نظر عقل باید بفهمیم. یعنی اگر بشری عالم باشد، دانا باشد، اهل مغز باشد، حکیم باشد، عارف باشد، اون وقت میفهمد که حکمت و عرفان، اون وقت میفهمد که علم و تقوا، اون وقت میفهمد که فهم و ادراک همه باید بر چنین بشری عشق بریزند. اصلا امام حسین شناخته نشده و هنوز هم بشر استعداد ندارد که او رو بشناسد. کسی که میگوید خدایا اون کس که تو را پیدا کرد چه چیز را گم کرده، اون کس که تو را گم کرد چه چیز را پیدا کرده، امام حسین به اینجا رسیده چه شناختی حسین ابن علی را. این از سر اون که امام زین العابدین وقتی حال پدرش را شرح می دهد می فرماید که روز عاشورا هر کس کشته می شد صورت پدر من افروخته تر می شد و چهره او مبتهج‌تر می شد. خلاصه امروز آدم بر امام حسین گریه کرد ولی خودش خنده کنان از دار دنیا رفت. این معنای یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نه که امام حسین را به منطق عامیانه نشناسی. امام حسین علی اکبر رو که از دست می دهد اگر گریه می کند بر بیچارگی بشر گریه می کند، وگرنه بر مرگ علی اکبر امام حسین شادی می کند. اینه که وقتی می رسد سر نعش پسرش می گوید پسرم لقد ترست من هم دنیا و غمها، آسوده شدی، بر آسوده ناله ندارد، گریه ندارد. گریه من بر بیچارگی این مردمه. ما باید گریه کنیم. چرا؟ برای خاطر این که او علی اکبر رو میبازد اندالله پیدا میکنه. ما باید سر بزنیم که آدم درختش یک همچه میوهی آورد و این میوه در توباد حوادث اینجور پرپر شد و روی زمین ریخ و بشریت نتوانست از این میوه ثمر بگیرد. گریه برای عالم و آدم است و الا خود امام حسین اون نفس مطمئنه راضیه مرضیت. اینه که توحید و آخر معنای کلمه در اون و علمداران موحدین جهان اصحاب اویان. اونها بودن که اصلا توحید را برای عالم تفسیر کردن. خدایا به ما توفیقی بده که از این مکتب استفاده کنیم. مصیبت عبارت از اینه که مربی به این عظمت، تربیت به این رفعت، دستگاه تعلیم و معلم به این رشد و ارتقا، ولی مردمی که خودشون را به امام حسین وصلت دادن و نسبت میدهن، اون مردم این گونه از حسین ابن علی بیگانه و این طور از سیر الشهدا آواره. امروز روزیه که جوانان، پیر مردان، زنانی که حرف مرا میشنوی، این انبوه جمعیت که در این حسینیه بالا و پایین رو پر کرده، خیابان رو متروس کرده، در این خیابان پشت حسینیه مردم روی خاک نشستن، به تمام این جمعیت میگویم یک همچه حسینی در یک همچه مقامی جمعیت باید با او تناسب پیدا کنن تا از او استفاده کنن. تناسب چیه؟ تناسب عبارت از اینه که این شیشه این که میبینی، اگر این شیشه در دل سنگ بود، اگر این شیشه از دل سنگ در آمد و آب شد ولی جدا از سیم برق بود، این شیشه هرگز نور نمیگیرد. معنای تناسب اینه که این شیشه باید از دل سنگ در آید و اون کدورت ها، سیاهی ها، چرکی ها از این گرفته شود. وقتی گرفته شد، اون وقت باید خودش را به کانون نور وصل کنه و اون صفا پیدا کنه. تا اتصال به کانون نور پیدا نکند، باز روشن نخواهد شد. جان سخن دو کلمه است. ای مردم، دل شما جمعیت تا وقتی که با سنگ معصیت و گناه هم نشینه، تا وقتی که با تیرگی نافرمانی خدا هم نشینه، ممکن نیست نور از حسین ابن علی بگیرد. دلی که میخواهد از امام حسین نور بگیرد، از این شیشه که از کارخانه برق نور میگیرد کمتر دیگه نیست. این شیشه اگر سنگ را از خود جدا نمیکرد، کجا میتوانست مشعل نور بشود؟ شما مردم باید گناه را از خود جدا کنید. امام حسین جوهر عدل است و جوهر فضل. مردم آلوده به ظلم کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ مردم آلوده به فحشا کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ مردم آلوده به منکر کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ مردم تارک و سرات کجا؟ و اون کسی که دیشب تا به صبح بنگ نماز شبش عرش را به لرز آورده بوده است کجا؟ تناسب باید محفوظ باشه و مردم باید راه تقوا را پیش بگیرند. اگر این راهی که گفتم پیش بگیری، بعد میرسه مرحله وصل. مرحله وصل چیه؟ اونجاست که اعلان کرد اگر عبادت جن و انس را کسی بکند ولی مربوط به شاسیم ولایت کبرا نشود، برد نخواهد گرفت. این شیشه اگر از دل تنگ در آمد لامپ درخشان شد، 1,000,000 سال در میان اتاق الکتریکی در میان انبار الکتریک فروش ها باشد روشنی نخواهد داشت. اتصال به سیم برق لازمه. معنای ولایت اینه، اشهد ان علی ولی الله، معنایش اینه که باید دل ما بعد از سازی به شاسیم برق بندگی خدا وصل بشه. وقتی به این شاسیم برق شد، ارتباط با اون کسی پیدا بشه که اون مربی و معلم دین و توحیده. اون وقت که این دل منور میشه، مثل دیشبی تا صبح برنامه در میان بیابان نینوا این بود. حرم امام حسین دیشب عکس فنک، ملائکه در آسمان چهار دسته هست، یک دسته در حال رکوع هست، یک دسته در حال سجود هست، یک دسته در حال قیام، یک دسته در حال بود. دیشب برنامه خیمه ها را این رقم تنظیم کرد، از خوابش بین قائم و قائد و راکم و تاجد گوگاوی دیشب کرد که اصلا تاریخ به خود ندیده. این بطن حسین ابن علی یک عده ایستاده دست به دعا برداشته، یک عده نشسته در حال تلاوت قرآن و ذکر، یک عده در حال رکوع، یک عده در حال سجود. لهم دلیون تدلی نهل، مانند زمزمه زنبورهای اصل در میان کندوها، از اول دیشب تا وقت اذان صبح زمزمه ذکر و قرآن و استغفار میان خیمه ها برقرار تا اذان صبح. اذان صبح که شد اون وقت آماده شدن. دیشب وضع حرم اینجور بود، اذان صبح اعلان داد برای نماز، مؤذن شاها فرمود تو همه جا برای ما اذان گفتی، از کجا تا کجا؟ از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، ولی من امروز صبح از تو یک درخواست دارم. عرض کرد آقا امر امر تو، فرمان فرمان تو، از تو به یک اشارت از ما به صد دویدن. فرمود آرزو دارم با کمال رضایت اذان امروز صبح را به پسرم علی اکبر را بگذاری، او امروز اذان بگوید، چون روز روز آخره و این روز روز معراج ما، نماز امروز باید با اذان او شروع بشه. یک همچه اذانی و یک همچه نمازی صبح گفته شد، شروع برنامه امروز که عالم رو منقلب کرد و جهان را بیچاره کرد. و من از برنامه امروز دیگه امروز نمی گذرم و همگی باید آماده شدن و حد اکثر فیض را از درگاه سجل و شهدا بگیرن. اولا بدانید مردم کجا آمده، در خانه کرا می کنید، بیدار باشید در خانه اون کسی آمده که در روزگار دستی ناامید از درگاهش نرسته. امروز در خانه کسی آمده که وقتی به کرسی کرم می نشست، وقتی بر مسند سخاوتش یمی داد، اعلام می کرد که مردمان گرفتار حاجتمند وقتی با من روبرو می شوند حاجتشون را به زبان نیاورند. عرض کردم یبن رسول الله چرا؟ فرمود برای این که وقتی یک محتاج اظهار حاجت می کند، به اظهار حاجت عرض خجلت به جبینش می نشیند و در سؤال یک ظلمی ولو این طریق. و من این مذلت را و این ذلت را و این انکسار را در چهره آفریدگان خدا نمی توانم ببینم. حوائجتون را در نامه ها بنویسید. وقتی در نامه می نوشتن تا می خواستن نوشته رو تحویلش بدن، نوشته رو تحویل نمی گرفت، اشاره می کرد به غلامش، فرمود حاجت روا. هر که نوشته نوشته باشد. گفتند آقا ممکنه حوائط سنگین باشه، چرا نامه ها رو نمیخوانی؟ فرمود از اون میترسم که تا نامه رو میخوانم دل او مسترب باشه که آیا حاجتش برآمده است یا نه. صاحب امروز چنین کسی با خدا کار را به اونجا رسود، با خلق هم کار را به اینجا رسود و یک همچه بشری لنگر عالم وجوده. مقام چنین انسان کجا ظاهر میشه؟ در عالم دنیا ابدا. دنیا کجا استعداد داره؟ میدن این مقام که ظاهر میشه؟ مقام اون وقت ظاهر میشه که گوغای محشر به اعلا درجه برد، چنون گوغایی بشود که داد با نفتا از اولین و آخرین بلند بشه. متن قرآن عبارت از اینه که اون روز شدت به جایی خواهد رسید که خدا در قرآن می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت. آرام چه خبره؟ یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت. دستگاه رو خاموش کنید، مجلس رو که برای یک ضعف به هم نمی زنن، اونم یک همچه روزی. هنوز مردم روش پیدا نکردن که وضع مجلس، حساب مجلس رو در نظر بگیرن. ضعف زیاد میشه، بعد از بقیه ضعف ها ضعف تو بگیر. روز قیامت که میشه قوضای اون روز اون اندازه بزرگه که خدا در قرآن میفرماید ادا لن گویان امون بشر تو به داد ما برن. آدم میگوید من امروز کاری نیستم، بروید از نو استمداد کنید. همه پرواز نوار دور مشعل وجود شیخ الانبیا نو جمع میشوند تو به فریاد ما برن. او جواب میدهد مگر امروز خلیل نبی به درگاه پروردگار به جنباند و کاری کند. همه پناه میبرند به ابراهیم، او میگوید همگی یک بار پناه ببرید به کلیم. مگر اون کس که وکلم الله موسا تکلیما امروز کاری انجام دهد. با همه پناه میبرند به او، حواله میدهد به مسیح، میگوید بروید نزد اون کسی که وکلمت من حسنه المسیح عیسی ابن مریم بدیهن فی الدنیا والآخره. مگر او به وجاهتش کاری بکند، همچنان که دوق عیسی جمع شدن برنج برمی آورد کرنی مبشرون به رسول یعنی من بعد اسمه احمد. من همچنان که در دنیا مبشر بودم در اینجا هم مبشرم. سمت من در دنیا این بود که گفتم من می روم و پس از من بار دریت می آید، روح حق و راستین می آید و من از خدا آرزو کردم که بند نعلین او را ببندم. امروز هم پناه بگو ببرید نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آمد نود هم پیش ما قوم الوقت می شود که تمام انبیا با تمام عمر یک سر جمع می شوند دور یک آفتاب فروزان به نام پیغمبر خاتم محمد ابن عبد الله. همچنان که گرد او جمع شدن اون روز چنین روزیه، وقتی دامن او را گرفتن انبیا و امم همه یک سر، اون وقت است که رو می کند به جبرئیل، می فرماید جبرئیل هر جا هست الان برو بگو دخترم فاطمه بیاید، زهرا باید بیاید که تا او نیاید کار تمام نمیشه. یعنی چی کلمه؟ یعنی خزیندار من فاطمه است، گنجیندار من فاطمه است. من یک گوهری نزد زهرا دارم، او گوهر رو باید امروز سر دست بگیرم به درگاه پروردگار ببرم. اون وقت است که بانوی جهان خواهد آمد، با چه جلال خواهد آمد، بر چه مرکبی سوار خواهد بود. میان اون محملی که ظاهرش از باطن نمایان و باطنش از ظاهر درخشان، میان اون کجاوهی که ظاهرش عبد پروردگار و باطنش رحمت حق متعال، در میانه اون تشریفاتی که 70,000 مرک زمان مرکبش را می کشند و می آورند، اون کسی که دل شب جنازه اش را به خاک سپردن، باید نیمه اون روز با اون جراد وارد محشرش کنند. وقتی می رسد مقابل قائمه عرش، اون تخت هفت سایه را برایش در مقابل مسیله احمد نصب می کنند. اون وقت است که پیغمبر می فرستد و می گوید دختر من دست به دعا بردار. در اون وقتی که فاطمه می ایستد و یک طرفش جعفر طیار است و یک طرفش اسدالله حمزه سید الشهدا، از یک طرف لوای تکبیر افراشته، از یک طرف لوای تسبیح امیر المؤمنین لوای حمد را افراشته می کند، در یک همچه هنگامه ای باید دست به دعا برداره تا عقده محشر گشوده بشه. کی دست به دعا برمیداره و کی حساب محشر خاتمه پیدا میکنه؟ اون وقتی که دست دراز میشه به طرف قائمه عرش، به یک دست قائمه عرش رو میگیره، به یک دست یک پیراهن کهنه غرقد خون. همچنون که اون پیراهن رو سر دست گرفت، ارکان عرش به لرزه میآید. این پیراهن چیه مردم؟ این پیراهن چه حساب داره؟ این پیراهن حسابش اینه که تار و پودش با یک خونی آغشته شده که اون خون به عشق پروردگار از این عروق بیرون آمده. این خون همون نفس مطمئنه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. متن قرآن اینه، بیا به جانب پروردگارت هم راضیه هم مرضیه. امام حسین کی راضی میشه؟ امام حسین کی آسوده دل میشه؟ اگر بنا بشه در مجلس عزای یک کس یک نفر خدمت کنه، در اونجا عزاداری کنه، صاحب عزا هنگام ظهر که میشه هی این طرف نگاه میکنه اون طرف نگاه میکنه، این خدمتگزار کجا رفت؟ چرا؟ برای خاطر این که صاحب عزا دلش قرار نداره که اون کس که از اول صبح تا ظهر در عزای او دمیده، بعد هم ناشتا از در خانه او برود. یا ابا عبدالله، ای کریم کریمان، ای اغیار نوس سخا، این مردم از مرد و زن 10 روزه هی در مجلس عزای تو میزنن، از این محفل به اون محفل، از اون خیمه به این خیمه، گاهی پای اون ذکر، گاهی پای این مصیبت. دیشب تا به سحر من گوش میدادم میدیدم بند با حسینا از این حسینیه بلنده. همه حسینیه ها دیشب به عشق تو در این اضطراب بود. ای پسر زهرا، تو هرگز راضی نخواهی شد که در بهشت تکیه دهی و اینها در آتش جهنم بسوزن. به خدا باید پیراهن غرق به خون تو مشکل گشا باشه. دیگه دلها منقلب شد، روز روز آشوراست مردم. قلبهای شما آماده شد، الان وقتی برمیم یک سر کربلا، دیگه معطل نشیم، وقت باقی نمونده. ببینیم چه خبر، چه داستانه. دو سه کلمه از کربلا بگویم و بریم در خانه خود سکیر الشهدا، او را وسیله قرار بدهیم به درگاه پروردگار. صبح امروز سوگاری بود کربلا، توجه کنید، سفارایی شد، صف دشمن بسته شد، از میمنه و میسره و قرد. صف دوست هم بسته شد، از میمنه و میسره و قرد. بر یک طرف لشکر نگهدار را زهیر قرار داد، بر یک طرف نگهدار را حبیب ابن مظاهر قرار داد. قلب و علم را به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سپرد. بعد یک نگاهی به این سپاه کرد، خدا می داند دیگه با خدا چه راز و نیاز کرد. دست به دعا برداشت، یک دعایی خوند که ارکان عالم رو بلرزان ورد. اون دعای بزرگ که الان دیگه وقت خوندنش نیست، گفت به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، خدا را امروز به این دو اسم قسم داد که عالم را منقلب کرد، بعد با پروردگار را دنیا داشت و تمام کرد. اون وقت ارکان وجود را آماده رفتن در خانه معبود کرد، یکی بعد از دیگری رفت، وظیفه خود را انجام دادن. هر کدام میخوان برون، اول میان اجازه میگیرن، وقتی اجازه گرفتن بعد میگرون دامن خیمه ولی عهد و دیگری آمدن به این برنامه را انجام دادن و رفتن. امام چهارم فرمود مدتی گذشتی در دامن خیمه هم بالا داده نشد، کسی دیگه وارد این خیمه نشد. همچنون که نگرانم، همچنون که مضطربم، ناگهان نگاه کردم. من نمیتونم تعبیر امام رو بگم، اما یک بیانی هر ساله میگم، روزی نمیتونم بگم. گفت ناگهان نگاه کردم، دیدم یک مرد خونالودی بالین من نشسته. نفس می کشد، خون از حلقه های زره می جوشید. یک نگاه کردم، دیدم خودش بالین من نشسته، اما زینب هم در پا بر در خیمه ایستاده، دیگر کسی ندیدم. یک نگاهی به چهره بابا کرد، تا نگاه کرد گفت پدرم حبیب ابن مظاهر چه شد؟ بابا مسلم ابن اوسجه شد. خجالت نکشید، مردم روز مرگ پدر شما، روز عزای پدر عالم آدمه، روزی است که امام زمان مثل ابر بهار اشک می‌ریزد. ای ولی عهد، ای حجت ابن الحسن، ای صاحب عزا، تو هم این گونه اشک می‌ریزد؟ پرسید بابا مسلم ابن اوسجه چه شد؟ فرمود پسرم کشته شد. زهیر چه شد؟ کشته شد. کم کم رسید به بنی هاشم. پرسید بابا قاسم ابن الحسن چه شد؟ جواب داد کشته شد. بابا عمویم قمر بنی هاشم چه شد؟ خواست بگوید ای سلطان دیگ علمدار، چرا تنها آمده ای؟ باز هم جواب داد. یک سؤال کرد که عقده راه گلوی پدر را گرفت. از این سؤال در جواب تفرم بود پدرم برادرم علی ابن حسین چه شد؟ یک نگاهی به چهره پسر کرد و فرزندم دیگه غیر از من و تو کسی باقی نمونه. اشاره کرد به خواهرش، گفت خواهر بیار بیار موارث انبیا را بیار، آثار سفرا را بیار. آهسته آهسته با پسر بنا کرد به راز دل گفتن. گفت پسرم یک صندوقی به دست ام سلمه گذاشتم، به اون سپردم که هر کس آمد اون صندوق را خواست صندوق را به او بده و کسی از این را خبر ندارد الا من و او. برو. وقتی این سفر طی شد به مدینه، صندوق را از ام سلمه بگیر. گفتی کلمه را. بعد فرمود پسرم از این تاریخ به بعد زینب کنار تو، هر کس هر حکمی از احکام خدا از تو پرسی، تو حجت پروردگاری، هر کس در دین هر سؤالی از تو کرد، جواب اون سؤال را به امه از زینب حواله کن، چون قربان اون بانوی که باید جوابگوی تمام موارث دین باشه تا خون تو محفوظ بمانه. این هم یک وصیت من. داره دختر زهرا نگاه میکنه که حرفها را میشنوه. یک وقت دیگه زینب بیچاره شد که شما مردم هم یقین وقتی بشنوید منقلب میشنید. وقتی دید حرفها همه تمام شد، سید الشهدا دست دراز کرد، انگشتر را از انگشتش بیرون آورد، انگشتر رو بیرون آورد و انگشت پسر کرد. یک مرتبه زینب صدا زد، وا محمدا. کی علیل من تبارک بر تو با خلعت شادی مبارک بر تو با در نزدی که گوشش آور سر نهایی اسم اعظم را به پسر گفت، یک بوسه از لبهای پسر برداشت، پسر هم دست پدر را بوسید. آفتابی از ماهتاب جدا شد، گفت پسرم تو دیگه از خیمه بیرون میا، تو در این خیمه بمان. در آن خیمه بود و بود تا کی؟ تا وقتی که زینب سراسیمه وارد خیمه شد. لا اله الا الله. نزدیک ظهر روز عاشورا ناله های شما باید کنار آن قبر شش گوشه الان برود و مسلم میرود و میرسد. یک وقت دومن خیمه بالا زدش، دختر زهرا پا برهنه خودش رو انداخت، گفت میوه ی دل من چه خبره؟ چرا زمین میلرزه؟ چرا آفتاب گرفته؟ فرمود اما بیا زیر بازوی مرا بگیر. زیر بازویش رو گرفت، مردم بیرون این حسینیه هم شیون بزنن، زن و مرد با حال منقلب بگوین یا مظلوم یا ابا عبدالله، علی المظلوم و علینا، علی المظلوم و علینا، علی العطشان و علینا، علی العطشان و علینا. تکیه داد به سینه زینب، قلب زینب رو مدد کرد. اون وقت فرمود اما دامن خیمه رو بالا بزن. همچنان که دامن خیمه رو بالا زد نگاه کرد، دید خون از رگهای گلوی مریض میریزد. فهل لا طائب من آل طه و یاسین فلیمکی الباطل، انا لله و انا الیه راجعون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم العجب للأعز الأكرم بدم الحسين يا الله.